الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در روایت الیقین لا یدخل فی شک صم للرؤیا و افطر للرؤیا بود. مرحوم شیخ انصاری دلالت تمام دانست و ها کذا در مصباح الاصول و بقیه کناینی مرحوم آخون آغازی ها اینا فرمودن که این روایت دلالتی ندارد و حمل کردن این روایت را بر مفاد اون روایاتی که میگوید ماه رمضان را به یقین شروع بکن. کلام منتهی شد به مفاد اون روایات. ببینیم آیا الیقین لا یدخل فیه شک را میشه به مضمون اون روایات حمل بکنیم یا نه. مفاد اون روایات بعضی از اونها اینه که شما باید روزه ماه رمضان را به نیت یقینی شروع بکنی و ادا بکنی. اگر شک داری ماه رمضان است یا نه، نیت رمضان نکنی. عرض کردیم مفاد این طایفه از روایات اینه که نیت رمضان قطعی کردن در وقتی که شک داریم مانع است. یقین به رمضان شرط نیست، نه شرط وجوب است نه شرط واجب است. نیت یقینی کردن به رمضان مانع از صحت صوم. سه تا فرض داره مسئله. شک داری رمضان است، به نیت شعبان بیاری. خب علال قاعده حساب بقای شعبان دیگه، میگه شعبانه، به نیت شعبان. هم در اون روایت فرموده اگر رمضان بوده حوس بر رمضان، و اگرم به نیت مطلق آوردی بازم اگر رمضان بود، اینم علل قاعده است دیگه، نیت مطلقه. فقط این فرض سوم که اگر به نیت رمضان آوردی و بعدم معلوم شد رمضان است، ای باطل است. اگر ما معنای الیقین لا یدخل فی شک را اینجور معنا بکنیم، حمل بکنیم بر این طایفه از روایات که میگوید نیت رمضان کردن مانع است، اگر حمل بر این معنا بکنیم، تفریع و افطر للرؤیا درست نمی شود. اون فرمایش مصباح درسته، اشکال مصباح الاصول و اشکال اولش بر آخوند درسته. الیقین لا یدخل فیه شک صم للرؤیا، یعنی نیت روزه ماه رمضان را وقتی انجام بده که یقین بر رمضان داشته باشی. اما افطر للرؤیا معنا پیدا نمی کنه. میشه صم للرؤیا را بر این معنا حمل کرد، اما افطر للرؤیا دیگه وجهی نداره. در افطر للرؤیا میخواد افطار بکند، دیگه اونجا نیتی در کار نیست که باید یقینی باشه، اون معنا در افترل رویه قابل تطبیق نیست. این که در مصباح الاصول فرمود تفریع ناتمام است بر این معنا درسته و دفاع ما از مرحوم آخون نادرسته. و اگر گفتیم نه معنای اون بعضی از اون روایات این نیست، معنای دیگری را گفتیم که ظاهر آخون اینه، یه معنای دیگری کردیم که ظاهر بعض از اون روایات این معناست، معنای دوم، روایات اون باب میگوید رمضان و شوال را با یقین شروع بکن، بدعه به یقین کن، ختم به یقین کن. اگر گفتیم معناش اینه تا یقین نداری روزه رمضان شروع نکن به روزه رمضان، تا یقین نداری شروع به افطار نکن، میگیم اگر معناش این باشه که ظاهر مرحوم آخون اینه، اینجور معنا کرده روایات را که ورود و خروج را گفته به یقین باشه، میگیم خب اگر معناش اینه که ظاهر بعض از اون روایات همین است، این غیر از استصحاب چیزی نیست. این که فرموده با یقین شروع بکن، یقین در باب ماه رمضان که موضوعیت نداره، غیر از باب نیت، شا برای نیت نمیگیم، یقین در ماه رمضان موضوعیت نداره، یقین در ماه شوال که موضوعیت نداره، که نه موضوع برای وجوب نه موضوع برای واجب. وقتی موضوعیت نداشت، این که فرموده تا یقین پیدا نکنی صیام وجوب ندارد، صوم للرؤیه وجوب صوم وقتی میاد که رؤیت باشد، این لیس الا الاستصحاب، تفریع درسته دیگه. تا یقین پیدا نکردینی تا طریق نداری، تا محرز نشده، تا محرز نشده است که ماه رمضان وارد شده است، روزه واجب نیست. صوم للرؤیه وجوب میاد وقتی که رؤیت یعنی طریق پیدا کنی برای رؤیت، هم خصوصیت نداره دیگه. صوم للرؤیه یعنی وقتی طریق پیدا کردی که ماه رمضان داخل شده، او وقت واجب است. خب این لیس الا الاستصحاب دیگه. اگر گفتن تا یقین پیدا نکردی واجب است، واجب نیست، الان میرسیم کلش الا که حلال، خب این همون معنی، همون استصحاب دیگه. بنابر این معنا که ظاهر کفایه است که ما قبلا معنا کردیم و دفاع کردیم، تفریع درسته، ولیکن چون این یقین موضوعی نیست، دخالت در حکم نداره، یقینم پیدا نکنه ما رمضان وارد شده باشه، روزه واجبه، دیروز گفتیم این یقین طریقیه، تا حجت پیدا نکردی روزه ما رمضان واجب نیست، خواهم و استصحاب دیگه. اینه که ما این فرمایش مصباح را قبول کردیم، الیقین لا یدخل فیه شک، ولی خیلی واضح نیست، ولی الیقین لا یدخل فیه شک که مقدمه است برای سمل رؤیه، گفتیم این انسب به استصحابه. حالا میخوای معنا بکنی یقین لا یدخل فی شک، یعنی یقین به عدم رمضان لا یدخل فی شک، یا یا میخوای معنا کن الیقین لا یدخل فی شک، یعنی باید با یقین شروع بکنی، شک را داخل یقین نکن. فرق نمی کنه چه یقین را به حالت سابقه معنا بکنیم، الیقین لا یدخل فی شک، یقین به شعبان، یقین به عدم دخول رمضان، لا یدخل فیه شک، شک درش نفوذ نمی کنه، یعنی عملا شک را در او نافذ قرار نده، طبق اون یقین عمل کن، یه جور معنا کن. یا الیقین لا یدخل فیه شک، یعنی یقین به دخول رمضان لازم است، شک باید یقین به دخول رمضان پیدا بکنی. یه خورده بعیده های معنا، ولی اینم باشه، الیقین لا یدخل فی شک، باید یقین به رمضان پیدا بکنی، لا یدخل فی شک داخلش نمیشه این یقین، در این یقین شک داخلش نمیشود، نمیتونی به شک عمل بکنید. اینم باشه، لیس این معنا الا به خاطر استصحاب شهر سابق. لذا این که مرحوم شیخ انصاری دلالت این روایت را قبول کرده است توضیح هم نداده، میگیم این دلالتش تمامه، سوا اون این که مراد از الیقین لا یدخل فی شک یقین به حالت سابقه باشد، این واضح تر استصحابش، یا یقین به حالت لاحقه باشد، این به اون مرتبه نیست. بله اگر مراد از الیقین لا یدخل فی شک این معنا باشد که باید روزت نیت رمضان نکنی مگر یقین به رمضان پیدا کنی که مفاد بعض از روایات است، اجنبی از استصحابه، یه شرطی را برای روزه بیان میکنه. ولیکن این معنا باز با تفریع سازگاری نداره، تفریع دومی سازگاری نداره. الیقین لا یدخل، سه تا حرف شد پس، الیقین لا یدخل فی شک، یقین به عدم رمضان لا یدخل فی شک، یقین به عدم شوال لا یدخل. عدم حالا شما بگید بقا شعبان، نه مهم نیست، نه الفاظه. اینجا ما تو ذهنمون اینه که این اقرب معانی این جمله است، الیقین لا یدخل فیه شک، نمیشه استصحاب. الیقین لا یدخل فیه شک مراد یقین به دخول رمضان باشد، یقین به دخول شعبان باشه، معنایی که آخون کرده است. میگه من اگر اینم باشد باز میشه استصحاب، چون یقین طریقیه، یقین در باب شهر رمضان نه قید واجبه نه قید وجوبه، یه به ما و طریقونه. معناش اینه که اگر محرز شد، اگر دونستی که ما رمضان روز صوم، خب ندانستیم واجب نیست، از باب استصحاب دیگه، اینم منطبق بر استصحابه. الیقین لا یدخل فی شک باز می شود استصحاب، منتها یه خورده از اون معنای اول ضعیفتره. سوم، معنای سوم الیقین لا یدخل فی شک، یعنی باید یقین پیدا بکنی که شهر رمضانه، که نیتت عن یقینن باشه، اینو مخابگه. الیقین لا یدخل فی شک یعنی روزت باید در به نیت در بله روزت باید به نیت رمضان باشد، و در یوم شک نمیتونی نیت رمضان بکنی، که ما میگیم این معنا بعید از این جمله و با تفریع افضل رویم سازگاری نداره. الیقین لا یدخل فی شک را حمل بکنیم بر اون معنایی که در بعض از اون روایات، که یعنی یعنی باید یقین داشته باشی تا نیت رمضان بکنی، یقین داشته باشی تا نیت رمضان بکنی، و الا در شک داری نیت رمضان کنی باطله. این معنا از این الیقین لا یدخل فی شک از خود جمله هم به دست نمیاد، این معنای گنده، و یکی هم با تفریع افطر سازگاری نداره، چون در باب افطر دیگه نیت وجود ندارد که باید نیت قطعیه باشه. این ما یتعلق به روایتی که بله مرحوم شیخ انصاری ازهر رواد قرار داد، گفتیم حالا ازهرش نه بعید نیست، این روایت مفادش استصحاب باشد ولو ازهر نیست. سند رام که شیخ انصاری اشکال کرده گذشت که سندم لا بأسه بهی. خب این تمام شد. هازا تمام الکلام در روایاتی که بله ادعا شده بود جا داشت کسی بگوید این روایات عامه‌اند مطلقه‌اند. یک لا ینقض الیقین به شک، این جمله مطلقه درش بود. حالا الیقین لا یدخل فی شک، لا ینقض الیقین به شک، لا ینبغی ان تنقض الیقین به شک، این جمله مطلقه بود که فی حد نفسه اطلاق داشت. درسته بعضی ها اطلاقش گیر کرده بودن از لای العهدی و نمیدونم از باب این که تطبیق بر مورده، درسته اطلاقش بعضی ها گیر داده بودن، ولی یه جمله اینجوری داشت لا ینقض الیقین به شک، یا لا ینقض الیقین لا یدخل فی شک. هازا تمام الکلام در روایات مطلقه، معنی مطلقه یعنی اینها، نه کم اطلاقش قبول دارن. مرحوم شیخ انصاری بعد از این که روایات مطلقه را به همین معنا تمام کرده، فرموده حق اینه که این روایاتی که تا به حال گفتیم اونی که تام مستند است ضعیف الدلاله است، و اون که صحیح السند، بله اون که ضعیف السند، اون که تام الدلاله ضعیف السند، صحیح السند ضعیف الدلاله، قوی الدلاله ضعیف السند. بعد گفته که لعل تمسکی به اینها به لحاظ اینه که بعض از اینها تعاضد می کنن دیگری را، زمیمه به زمیمه یه بعضی به بعضی، ما میگیم استصحاب، اعتبار استصحاب از روایات استفاده می شود. آخر سر مرحوم شیخ انصاری این جمله را فرموده. خب ظاهر کلام شیخ انصاری خلاف واقع، چون خود شیخ انصاری دلالت بعضی از سیار قبول کرد، مثل صحیحه اولا دلالتش قبول کرد، مثل صحیحه ثانیه در فقره ثانیش لعله و شنوق علی اینا قبول کرد. گیرش گوش الا اجازه بدید دیگه، اصل دلالت اینا رو قبول کرد، گیرش سری بود که اطلاق داره یا نه. اینه که باید بگیم مراد شیخ انصاری که فرموده تام مستندش ضعیف و دلالیه، یعنی دلالت مطلقه، یعنی بر عموم، دلالت بر عموم گیر داره. یک گیری مثلا داره در روی که ال نمیدونم ال عهد بود گیر داشت، در صحیحه ثانیه او فا را گفته فلیس ینبغی لکن تنقض الیقین، چون تفریع کرده گفته پس اون ال ال جنس مشکل در صحیحه ثانیه، در فقره ثانیش هم یک گیر دار شیخ انصاری، در صحیحه ثالثه عدد رکعات، خصوص عدد رکعات مثلا، بقیه هم که ضعیف السند بود، اینه که مرحوم شیخ انصاری که میگوید، ظاهر عبارت چینه؟ بله میفرماید، بله مثل نه آوردیم، ظاهر عبارت چینه که نه، اونی که صحیح الدلاله، مثل امین ازهر روایات گفت الیقین، این ظاهرش اینه که اصلا ظهور در استصحابشون ضعیفه، ظاهرش خرابه دیگه، خواهی ظاهر این عبارت ما میگیم اینه دیگه، ظاهر این عبارت اینه که اصل ظهور گیر داره، این توجیهش اینه که این که میگه ظهورش گیر داره، ظهورش در عموم گیر داره، این توجیه ماست. خب فرموده که ظهورش در عموم گیر داره، مگر این که اینها رو باز اون مگرشم دوباره معید همون که عرض کردیم، مگر این که اینا بگیم هم رو تعاضد میکنن، تعاضد مال اصل حجته نه مال عموم. خب این فرمایش شیخ انصاری فرموده، ولیکن گذشت که نه، این که شیخ انصاری فرموده اصل ظهور بعضی از روایات صحیحه، اصل ظهور بعضی روایات صحیحه در استصحاب قابل انکار نیست، خود شیخ انصاری انکار نکرده، اصل ظهور بعض روایات صحیحه در استصحاب، اما عمومش بله عموم گیر داشت، ما قبول داریم، اون عمومی گیر ندارد که الیقین لایت خلوفی شک، این گیر نداره عمومش، با سندش از نظر شیخ انصاری گیر داره. در اون روایات صحیحت درسته که عموم گیر داشت، ولیکن اون گیرها قابل حل بود، گذشت اونها. خود شیخ انصاریم در نهایت مسجل نکرد، ظاهر بعض عبارات شینه، نگاه کنید دوباره، ظاهر بعض عباراتش که جواب میده از اشکالات، ظاهر این عموم را تمام میکنه، اطلاق را تمام میکنه، هست تو اونها بعضی از روایاتی که مرحوم شیخ انصاری عمومش را تمام کرد، شیخ انصاری تمام بکنه یا نه، میگیم بعضی از اون روایات اطلاقش عمومش کما قال صاحب الکفایه تمام است، و این که مرحوم شیخ انصاری فرموده است اونهایی که ظهور دارن، این ظهور عمومی دارن، اونا سندش ناتمامه، اونم علل مبنا دیگه، ما روات الیقین لا یدخل فی شک که شیخ انصاری عمومش را قبول کرد، بله گفت از هر روایات هست، گفتیم سندش لا بأس به، علی ابن محمد الغاسانی، علی ابن محمد ابن شیرت الغاسانی است که در حقش، بله در حقش نجاشی گفته که عالم بوده، مدحش کرده، بله فاضل بوده، و گفتیم مانعی نداره، کثرت روایت داره، روایت بعض اجلا داره، گفتیم لا بأس به، خصوصا این کلمه را اونجا بله در ذهنم نبود اضافه کنم، خصوصا که یه شبهه دیگه هم هست که این علی ابن محمد الغاسانی، علی ابن محمد ابن شیرت الغاشانی، یه همون علی ابن شیره ای باشد که یه بحثی ها، یه علی ابن شیره ای هم داریم که بله شیره به ذهنتون چیز معنای بد نرسه، اون علی ابن شیره را مرحوم شیخ طوسی گفته ثقتون، یه بحثی هست که آیا این همو هست یا نه، شبه اتحادم که باشه باز مؤید وثاقتش هست. پس ما راحتیم، ما هم در صحاح ما هر دو کلام شیخ انصاری قبول نداریم، هم در روایات صحیحه مطلق داریم و هم بعض روایات مطلقه ای را که شیخ انصاری قبول داره اونها را ما سندش قبول داریم. این که هر دو نقطه میگه صحیح و دلاله ها سند ندارن، میگیم نه لا بأسه به سند بعضی هاشون، مثل الیقین لا یدخل فی شک میگه صحیح و سند ها دلالت نداره، میگیم نه دلالت داره، تمامش بکنیم. این که بعد فرموده لعل این که مثلا استدلال بکنیم به معازده بعضی لبعضی، نه اگر بنا باشه این حرف درست باشه، اگر این حرف درست باشه صحیح و سند ها دلالت ندارن، دلالت دارا ضعیف و سندن، نه اینجا تعاضد معنا نداره دیگه. بله اینجا جای اون حرف نیست، اون که میگوین تعاضد اونجا مدلول واحده، سندا ضعیفه، میگیم بابا تراکم و زنون دیگه، چند تا روایت داریم مدلول واحدن ولی سندا ضعیفن، میگیم عیبی ندارد تراکم و زنون، نمیشه همه اینا دروغ گفته باشد، یه زنی از او پیدا میشه، یه زنی از این، یه زنی از این، تعاضد و تقویت بعضی، معازده بعضی لبعضی، همینجورها در جای که روایات مستفیضه یا روایات کثیره ما اونجا همینطور میگیم، میگیم ضعف سند ضرری نمیزنه، نظم و بعضا به بعض، ما اون فرمایش مرحوم آقای میلانی رو قبول نداریم که رم و ضعیف الى ضعیف لا ينتج الا الضعیف، نه اینجوری نیست، قاعده عقلی شاید همینجور باشه، رم و ضعیف الى ضعیف لا ينتج الا الضعیف، درو عیب نداره، ولی در مثل بله حجج و عقلایه اینجور نیست، چند نفر مجلول الحال خبر بیارن، نه مردم میگن نمیشه همشون دروغ گفته باشن، این درسته ولی بر مقام منطبق نیست. روایتی که سند داره میگه او دلالت نداره، حالا دلالت نداره بر اصل یا بر عموم فرق نمی کنه، اگر بر اصل شیخ میخواد با تعاضد اصل را نتیجه بگیره، اگر عمومه میخواد عموم را نتیجه بگیره، روایتی که سند داره دلالت نداره، خب دلالت نداره صحت سند به چه درد ما میخوره، دلالت نداره اون که، یا نه روایتی که دلالت داره سند نداره، اینها یک عده زیادی یک مفاد را نمیگوین، یه آدمای حسابی لمسش بکنید، یه آدمای حسابی یه حرفی را میگن یه مدلولی برای خودش داره، یه آدمای ناحسابی یه حرفی را میگن که استصحابه، چی را به چی زعیم میکنیم؟ آدمای ناحسابی را به حسابی زعیم میکنیم، خب مدلول واحد نمیگفتن که نتیجه بدهد، آدمای حسابی استصحاب را فرض نمیگن، مجمل کلام شد روشن نیست چی میگن. بله اینه که مرحوم شیخ انصاری فرموده زمیمه اینها بعضی به بعضی دیگر نتیجه میدهد ظهور را، حرف نادرستیه، نتیجه میدهد عموم را، حرف نادرستیه. بله بله اگر که این مراد این باشه بگیم مثلا روایات کثیره‌ای داریم، اینا در موارد خاصه گیر ما عموم باشه ها، موارد خاصه چند تا صحیحه داریم در چند تا مورد خاص، چند تا ضعیف هم داریم، ای به نحو مطلق مثلا ما اینجا کمک بگیریم، بگیم اون خصوصیت موارد روایات صحیحه اونا رو القا بکنیم، بگیم اونا خصوصیت نداره، ای که روایت آمده در وضو وضو خصوصیت نداره. این که روایت آمده در طهارت، طهارت خصوصیت نداره. این که روایت آمده در رکعات، رکعات خصوصیت نداره. اینا رو القا خصوصیت بکنیم، وقتی زیاد شد القا خصوصیت نزدیکتر میشیم بهش دیگه. وقتی موارد زیاد میشود به القا خصوصیت نزدیکتر میشیم. وقتی زمینه کنیم عموماتی رو که سند نداره، این میشه سنخ اون. از اون همین داریم توجیه میکنیم دیگه، ایجور توجیه کنیم کلام شیخ انصاری را، بگیم مراد شیخ انصاری از این نتیجه تعاضد عمومه. به این بیان روایات صحیحه موارد خاص، چند مورد را گفتن که الان گفتیم، چون چند مورد القا خصوصیت قریب به ذهنه، خصوصا که روایات ضعیف هم عام گفتن، این عام میاد به کمک القا خصوصیت. نتیجه میگیریم ما از عموم روایات قاعده کلیه لا ینقض الیقین بالشک. توجیهی که از کلام مرحوم شیخ انصاری به ذهن ما رسیده همین، ظاهرش خوب نیست، ولیکن می شود اینجور توجیه کرد. بعید مرحوم شیخ انصاری، جاهای دیگم در فقه، جاهای دیگم که استدلال می کنه به همون خطابات لاینقض استدلال می کنه. بعیده شیخ انصاری لاینقض رو بگذاره کنار، بعیده، نه، همون لاینقضی که در صحاح آمد، همون لاینقض را مرحوم شیخ گرفته است، القا خصوصیت مورد کرده است، روایات ضعیفه عامه را مؤیدش قرار داده، نتیجه گرفته است که لا ینقض الیقین بالشک، اینجور مطلقی ما داریم. مرحوم آخون سر راست گفت دیگه، مرحوم آخون گفت لا ینقض الیقین بالشک، درست در مورد آمده، ولی اون مورد اثری نداره، ظاهرش قاعده کلیه مرکوزه، تکرارش در سایر روایات قرینه بر عمومه. و خوب ما همینجور وقتام که بیان میکردیم ما حرفی نداشتیم، میگفتیم فرمایش متینیه. الالآن ما استصحاب را با روایات معتبره به نحو مطلق، مطلق به این معنا، یک لاینقض الیقین به شکی را ما درست کردیم. نمیگیم این مطلقه ها، لاینقض الیقین به شک، شیخ انصاری میگفت همین لاینقض فقط شک در رافعه را میگیره. به این معنا ما یک لاینقض الیقین به شک را درست کردیم که قید نداره، اما معناش چیست؟ او علی المبنا. چه فرمودید الله؟ ظاهر عبارتش داره میگه اونا ظهور ندارن دیگه، القا خصوصیت. شما رو به خدا پیغمبر، شما وقتی عبارت شیخ رو میخوندید همین معنا به ذهنتون میامد؟ همی که این معنا به ذهن نمیاد دلیل بر این که خلاف ظاهره. انصاف هم خوب چیزیه. خب بگذاریم. بعد از این استدلال شده بر میگه ضعیف ها به صحیح ها زمینه میکنیم، باز اگه اونم چند تا نبودن، بابا روایت ضعیف مگه چند تا بودن که ما دو تا یا سه تا، که اگر باز میگم همون روایت ضعیف مستفیزن، باز یه چیزی میگه روایت ضعیف را زمینه میکنیم به روایت صحیح. بابا میگه اون که صحیح و سند ظهور ندارد، اون چه ظهور دارد سند ندارد، لعل از تعاضد اینها با هم به نتیجه برسد. خب بگذاریم. در مقام یه روایات خاصه مطلب تمامه که ما استصحاب را دلیل داریم بر اعتبارش، ولیکن باز برای تقویت این اطمئنان، برای این که بله یه خصوصیات دیگه هم ممکنه بله از روایات آتی استفاده بشود، مرحوم آخوندم مطرح کرده است بحث کردن یک روایات خاصه ای را. روایات خاصه اونا اینجور کل جمله ای را ندارن، ولا ینقض الیقین، به شک اینجور جمله ای در اونها نیست، ولی اونا منطبق بر استصحابن. یکیش صحیحه عبدالله ابن سنان است، رجلی صوبش را آریه داده است به ذمی و هو یشرب و خمر یأکل و لحم الخنزیر، در معرض اینه که او را نجس بکنه. بعد لباس را برگردونده میاد سوال میکنه از حضرت آیا این لباس را بشورم؟ یعنی سوالم الان در ذهن شما هم هست و شما هم ما هم عامل بی روایت نیستیم. یک لباسی را به یک یهودی بدیم، یک نصارا بدیم، بعد از چند روز بیارن حتما میشوریمش. بله این روایت آمده، این سوال میکنه لباسی را آریه دادم و تازه اینم یقینی نیست شرب خمر میکنه، اون که نه یقینا شرب خمر میکنه، یأکل لحم الخنزیر با اعیان نجسه ارتباط داره، بشورمش یا نه؟ حضرت فرمود نه لازم نیست بشوری، لأنک عرته ایا و هو طاهر، وقت عاریه دادی طاهر بود، این یقین به طهارت داری، پس الان نشور حتی بله تستیقن انه نجسه، او یه چیزی اینجور داره که ولم تستیقن، خیلی خب اینجوری داره بله، سلفی ولا تقسله من اجل ذالک، تأکید میکنه حضرت ها، فنک عرته ایا و طاهر، این یقینش، ولم تستیقن انه نجسه، اینم شکش، یقین نداری که نجس کرده، نتیجه فلا بأس ان تسلفی حتی تستیقن انه نجسه، اون غضو به یقین آخر. این دیگه واضح هست که حضرت تمسک فرمودن به استصحاب و حکم کردن به طهارت این صبح. سند صحیح هست، دلالت هم واضح هست دیگه، ارکان استصحاب اینجا هست، قاعده یقین هست، این معنا نداره اینجا، میگه وقتی دادی طاهر بوده و یقین نداری در اون طهارت سابق، شما شک نکردی، شک در نجاست لاحقه، ولم تستیقن انه نجسه، اصلا قاعده یقین محتمل نیست از این روایت، خیلی دلالتش قویه. من تا فقط در خصوص طهارت خبثیه است که ممکنه کسی بگد که در طهارت خبثیه بله خصوصیتیه. شارع مقدس در نجاست خبثیه امر آسان گرفته است، در اون روایت هم داشتیم، ان الخوارج زیقوا علی انفسهم لجهلهم، بارا عرض کردیم وسواسی گری در طهارت نجاست عمده منشأ جهل است. ما به خیلی از وسواس ها همین رو گفتیم، بعد هم سوال کردیم، گفتیم درس بخونید، بحثی طهارت نجاست رو بخونید، بعد تنزل میکنید که این کاراتون نادرسته. بله خیلی شواهد زیادی آوردیم که بنای شریعت، احکام شریعت میدونید مختلف دیگه، بعضیاش هیچ اهتمام درش نیست، مثل این طهارت نجاست خبثی هیچ اهتمامی نیست، بلکه راه نشون میدادن که یک کاری بکنی علم به نجاست پیدا نکنه، آدم زنم پیدا میکنه، ولی یک چشمات ببند نگاه نکن. اون در اون روایت بود که در بیابان نمیدونم ادرار میکنم، آب ندارم، اینا حضرت فرمود خب خوشگوش کن و یک کم آب دهن تا بنداز، که بعد اگر نه در موضع متنجس جای دیگهش، که بعدن اگر مثلا دیدی یک نمیخیسی داره بگوی از آب دهنه یا نه از بولی که خارج شده، احتیال اینقدر سهل گرفتن، ممکنه کسی بگوید که این روایتم از باب تسهیل در باب طهارت و نجاست است، که قطعا اینجوری شرع در باب طهارت و نجاست امر را تسهیل کرده، سهل علی عبادی، در بعضی از مسائل به نحو متوسط، در بعضی از مسائلم که شدت به خرج داده است. نوع مسئله داریم در شریعت، کسی فلا یقال، پس کسی نگوید که درست این روایت در باب طهارت است، ضمیرا برمیگرده به همین شخص، راجع به همین صوب است، ولی الغا خصوصیت میکنیم، بگیم نه ما اطمینان بین الغا خصوصیت نداریم. همین لعل، همین تسهیل سبب میشه که الغا خصوصیت باید اطمینانی باشه. الغا خصوصیت دلیل نداره، اطمینانه، باید یقین پیدا کنیم، ولو یقین عرفی که این خصوصیت نداره، ما نمیتونیم یقین پیدا کنیم. اینجا جای الغا خصوصیت نیست، جای نمیدونم اجماع مرکب نیست، چون همه اختلافات در باب استصحاب اجماع مرکب جا نداره، جای دو اجماع مرکب نیست. اما فرمایش مرحوم آخون فوقش اینه که علما تفصیل ندادن، عدم القول بالفصل، نه قول به عدم الفصل، قول به عدم نگفتن نمیشه تفکیک کرد بین باب طهارت نجاست و بقیه، اجماع داشته باشیم بر عدم تفکیک، قول داشته باشیم بر عدم الفصل. این چیزی علما نفرمودن. فوقش اینه که یکی نیامده تفصیل بده، یکی نیامده تفصیل بده. خب نیامده، 11 قوله، قول 12 هم میشه مینه تفصیل بین باب طهارت و غیر طهارت. حالا نه دیگه، این قاعده ای را بیان نمی کنه تطبیق بکند، قاعده ای را بیان نمی کنه. خب اینه که بله این روایت دلالتش خوبه، منتها مختص و مورد خاص است. روایت دوم موثقه ابن بکر که می خواستیم بخونیم، مثل که وقت نیست، ملاحظه فرمایید.